ساعت 10 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. نخست وزیر مجارستان ادامه خرید انرژی از روسیه را تضمین کرد. دو نفتکش ناوگان سایه روسیه در نزدیکی بوسفور منفجر شدند. حامیان حجاب اجباری مقابل دانشگاه تهران تجمع برگزار کردند. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان در سفر به مسکو اعلام کرد بوداپست با وجود فشارهای اتحادیه اروپا خرید نفت و گاز از روسیه را ادامه خواهد داد. اوربان در دیدار با ولادیمیر پوتین گفت در هیچ حوزه‌ای همکاری با روسیه را کنار نمی‌گذارد و تأکید کرد تأمین انرژی مجارستان همچنان بر واردات از روسیه متکی است. پوتین نیز از آنچه موضع متعادل مجارستان درباره جنگ اوکراین خواند قدردانی کرد. پوتین این دیدار که چهارمین ملاقات دو رهبر از آغاز جنگ اوکراین است در شرایطی انجام می شود که اتحادیه اروپا خواستار کاهش وابستگی اعضا به انرژی روسیه است و نسبت به ابتکارهای یک جانبه برای مذاکرات صلح هشدار داده. دو نفتکش متعلق به آنچه منابع دریایی ناوگان سایه روسیه می نامند روز جمعه در دریای سیاه و نزدیک تنگه بوسفور دچار دو انفجار جداگانه شدند که منجر به آتش سوزی هر دو شناور شد. هر دو نفتکش در فهرست تحریم های بین المللی مرتبط با جنگ اوکراین قرار دارند. مقام های ترکیه از آغاز عملیات امداد و نجات خبر دادند و اعلام کردند که با وجود این رخدادها تردد در تنگه بوسفور بدون اختلال ادامه دارد. جمعه هفتم آذر گروهی از حامیان حجاب اجباری به دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مقابل دانشگاه تهران تجمع کردند. این تجمع پس از انتشار یک فایل صوتی از یک مقام نزدیک به حکومت برگزار شد که در آن ادعا می شود وزیر اطلاعات گزارشی درباره حجاب و ناهنجاری ها به رهبر جمهوری اسلامی ارائه کرده و آیت الله خامنه ای این گزارش را دردناک و تکان دهنده خوانده است. این در حالی است که علی خامنه ای در سخنرانی روز پنجشنبه خود هیچ اشاره ای به موضوع حجاب نکرد. در همان فایل تاکید می شود اجرای طرح عفاف و حجاب بدون اعلام رسمی روی میز نظام قرار دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در یک پیام ویدیویی اعلام کرد آندری یرماک رئیس دفتر ریاست جمهوری پس از انجام بازرسی های ضد فساد در محل سکونتش از سمت خود استعفا داده است. نهادهای ضد فساد اوکراین پیشتر خبر داده بودند که بازرسی از دفتر یرماک در چارچوب یک تحقیق رسمی آغاز شده است، اما دفتر ملی مبارزه با فساد گفته است این اقدامات مطابق قانون و بخشی از روند جاری تحقیقات است. دفتر یرماک پیشتر تأکید کرده بود که همکاری کامل با بازرسان در جریان است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید به زودی عملیات زمینی علیه قاچاق مواد مخدر از ونزوئلا آغاز می شود. دونالد ترامپ پنجشنبه شب خطاب به گروهی از نیروهای نظامی آمریکا گفت تقریبا 85% قاچاق از طریق دریا متوقف شده و به زودی عملیات زمینی نیز آغاز می شود. ایالات متحده با استقرار گسترده نیروهای نظامی در منطقه از جمله یک ناو هواپیمابر عملیات نیزه جنوبی را در منطقه کارائیب آغاز کرده است. تاکنون نیروهای آمریکایی بیش از 20 حمله به شناورهای مظنون به حمله مواد مخدر در منطقه کارائیب و شرق اقیانوس آرام انجام دادند که در جریان آن دست کم 83 تن کشته شدند. یک گروه حقوق بشری مستقر در لندن خواستار تحقیقاتی مستقل و شفاف درباره مرگ یک زندانی در امارات متحده عربی شد که به گفته این نهاد زندانی سیاسی بوده است. پیکر علی الخواجه 59 ساله پس از 13 سال حبس در اوایل این ماه در سلول خود مرده یافت شد. او در سال 2013 در یک محاکمه جمعی به اتهام ارتباط با گروه اخوان المسلمین محکوم شده بود، گروهی که در بیشتر کشورهای خلیج فارس غیر قانونی است. مقامات اماراتی تاکنون به پرسش‌های خبرگزاری فرانسه در این باره پاسخ ندادند. در ادامه واکنش‌ها به مرگبارترین آتش‌سوزی هنگ کنگ در دهه‌های اخیر، نهاد ضد فساد این شهر اعلام کرد که 8 نفر از جمله چند مشاور فنی، پیمانکار داربست و یک واسطه را در ارتباط با حادثه مجتمع وانگ فاک کورت بازداشت کرده است. این مجموعه که در حال نوسازی بود، در 2 روز گذشته صحنه آتش‌سوزی بزرگی شده که دست کم 128 کشته و صدها مفقود بر جای گذاشت. کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اعلام کرده که تحقیقات درباره نقش احتمالی تخلف، قصور فنی و سوء مدیریت در گسترش سریع آتش ادامه دارد، موضوعی که فشار بر دولت هنگ کنگ را در آستانه انتخابات پیش رو افزایش داده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
با گذشت بیش از 2 روز از آغاز حادثه آتش سوزی، هنوز بخش‌هایی از برج‌های 32 طبقه مجموعه مسکونی بانک فاک کورت دود می‌کنند و آتش‌نشان‌ها برای جلوگیری از شعله ور شدن مجدد آب پاشی را ادامه می‌دهند. در حالی که علت اصلی آتش سوزی هنوز مشخص نشده، مقام‌ها و کارشناسان با کنار هم گذاشتن شواهد اولیه تصویری از عواملی ارائه می‌کنند که احتمالاً به گسترش سریع شعله‌ها کمک کرده است. آتش ابتدا حوالی ساعت 14:51 دقیقه بعد از ظهر چهارشنبه به وقت محلی در یکی از بلوک‌های ساختمانی مشاهده شد. تنها 6 دقیقه بعد شعله‌ها به طبقات دیگر سرایت کرد. همزمان در کمتر از 90 دقیقه آتش به 2 برج دیگر نیز رسید و به تدریج 7 برج از 8 برج این مجموعه درگیر حریق شدند. این سرعت گسترش آتش برای بسیاری از ساکنان و نیروهای امدادی غافلگیر کننده بود و سبب شد 10 نفر در طبقات بالایی گرفتار شوند. یکی از عوامل مهمی که اکنون در بررسی‌ها مورد توجه است، مواد به کار رفته در نمای بیرونی ساختمان هاست. پلیس و کارشناسان اعلام کردند که در جریان بازسازی‌های اخیر، موادی مانند پلاستیک، تورپوش‌ها و فوم پلی‌استرن در نقاط مختلف ساختمان نصب شده بود. موادی که ضد آتش نیستند و می‌توانند شعله‌ها را به سرعت منتقل کنند. کارشناسان در نشست خبری روز پنجشنبه تأکید کردند که فوم‌های نصب شده پشت پنجره‌ها بر اثر گرما آتش گرفته، شیشه‌ها را منفجر کرده و مسیر گسترش آتش را باز کرده است. عامل خطرناک دیگر داربست‌های بامبو بوده که سراسر برج‌ها را برای عملیات نوسازی پوشانده بود. استفاده از داربست بامبو در هنگ کنگ سنتی دیرینه است و به دلیل انعطاف و قیمت پایین محبوبیت دارد، اما کارشناسان در سال‌های اخیر نسبت به خطرات آتش‌سوزی در پروژه‌هایی که با بامبو پوشانده شده‌اند هشدار دادند. این داربست‌ها می‌توانند مانند یک پل شعله‌ها را از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل کنند. همزمان گزارش‌های منتشر شد که سامانه هشدار آتش برج ها نیز به درستی عمل نکرده است. برخی ساکنان گفتند هیچ آلارمی به صدا در نیامده و همین مسئله مانع از خروج سریع افراد شده است. کارشناسان بعداً تایید کردند که هشدار دهنده های آتش در هر 8 برج به طور مؤثر کار نمی کرده و همین نقص فنی ممکن است نقش مهمی در شدت تلفات داشته باشد. علاوه بر این، در مجتمع آپارتمانی فضای کافی برای استفاده از ماشین های آتش نشانی با نردبان های بلند وجود نداشته است. شدت آتش سوزی به حدی بوده که بیش از 1200 آتش نشان به محل اعزام شدند، اما مانع های متعدد از جمله ریزش تیرهای شعله بر بامبو، گرمای شدید و دسترسی محدود به طبقات فوقانی سرعت عملیات را کاهش داده. بسیاری از اجساد به شدت سوختند و مقام های پزشکی قانونی اعلام کردند که برای شناسایی قربانیان از آزمایش DNA استفاده خواهد شد. تا عصر جمعه تنها 39 نفر از قربانیان شناسایی شده بودند. دولت محلی اعلام کرده که همه پروژه‌های ساختمانی با داربست یا تورهای محافظ را در سطح شهر بازرسی خواهد کرد. این فاجعه ساکنان هنگ کنگ را که زندگی در ساختمان‌های بلند و منظره سایت‌های ساختمانی پوشیده از توری سبز و بامبو بخشی از زندگی روزمره‌شان است، مبهوت کرده. و حالا دولت هنگ کنگ در آستانه انتخابات در 2 ماه آینده تحت فشار است تا توانایی خود را در مدیریت بحران‌ها به نمایش بگذارد.
با این گزارش رویا کریمی مجد به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 11.